拜拜。افلاطون نامی است در فلسفه که از زمانی که پدید آمده تا به امروز تکرار نشده است. کسی که فلسفه افلاطون رو نداند فلسفه نمیداند به طور مطلق، و کسی که با افلاطون آشنا نیست با فیلسوف آشنا نیست. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی در باب افلاطون این را نوشته است: مردی که نااهلان حق ندارند اسمش را به زبان بیاورند. من چی بگم راجع به افلاطون؟ شهادت من بر بزرگی افلاطون در فلسفه مثل شهادت قطره است بر طهارت دریا. فایده ندارد امثال من بچینن از افلاطون حرف بزنن، این هیچ نقطه‌ای توش نیست. بنابراین کسانی که فلسفه را دوست دارند میگویم که بدون شناختن افلاطون محبتشون موضوع ندارد، یعنی نمیدونم فلسفه چیه، همین طوری علاقه است. و افلاطون کسی است که شاگرد فلسفه عمری باید او را مطالعه کند، یعنی تا زنده است. این نیست یک بار آثارش را بخوانیم بعد بذاریم کنار دیگه خودمون فکر کنیم، چنین چیزی امکان ندارد. چنین بزرگی دارد در ذهن من افلاطون، بزرگیش نظیر ندارد. اما اگر از من در خلوت بپرسند که افلاطون بزرگ است یا ارسطو، در خلوت و حالم خوب باشد بخوام یه جواب درست حسابی بدم و در ته ذهنم ارسطو بزرگتر از افلاطون است و عمرن حاضر نیستم با افلاطون یک جا زندگی کنم، اما حاضرم آبدارچی ارسطو باشم، ارسطو چای بریزم و اگر قهوه خواست یکم چیز قهوه بیاره از خارج برای من، دم کنم ارسطو بخوره، خودم دم کنم، خودم اصلا قهوه را من باید دم کنم، چای را هم من باید نظر بدم. هر این گروه یک شنبه و سه شنبه که من میام یه چای دیگری دم می کند. آبا پول بلده یک شنبه و سه شنبه چای دیگری برد. من دم کنم بدم به رسول. اگر بگید آخه پس میگی اون خیلی بی نظیره چی اینا، یک بار رساله دکتری می نوشتم من برای مرحوم آقای دکتر مشتبوی، رساله دکتری می نوشتم، بعد این مرحوم استاد یه ذره خشنی بود، کسی می ترسید باش رساله بردار، می گفتم بد نمره از خشنه خوشباور نیست. استاد جدی بود، شوخی نمی کرد، ندرت شوخی بکنه در کلاس. سالها من شاگردش بودم ولی ندرت شوخی کرد در کلاس. می نوشتم در کاغذ و دستم تایپ هم نمی کردم، می دادم می خوند، اگر نکته ای داشت و می نوشت می آورد دوباره می نوشت. نوشته بودم ذهنه رازی در یه جایی نوشته بودن ذهن ای داری دست، ای این رفتار غیر اکادمیک رو برکن، شما سنتون کمه، منم خوش اخلاق. خوش اخلاق هم دیگه مگه نه؟ کسی نگفته، خود فقط گفته، یعنی اونایی که منو میشناسن نگفتن خوش اخلاق، یعنی گفته نشد. من در حسرت اینم یه نفر بگه تو خوش اخلاق، همینه که خودم به خودم میگم خوش اخلاق، کسی نمیگه دیگه. من خوش اخلاق، شما هم سنتون پایی، چی میخواد بشه؟ همین دیر خواهی آمد دیگه، هرچه من تأکید کنم تا یاد بگیری دیگه، ما از هم دیگر فارغ التحصیل میشه. این طوری نوشتم ذهن به شدت تحلیلی ارسطو فلان فلان، در جواب یک نویسنده آمریکایی. خیلی خوشش آمده بود مرحوم دکتر مشتبوی، میگفت چقدر خوب تعبیر کردی راجع به ذهن ارسطو. من متون تحلیلی بسیار خوندم، بسیار. کسانی که نسخه الهیات شفایی را که من خوندم دیده ام اعجاب می کنند از نوع خوندن من، واقعا اعجاب می کنند. یه نفر اینجا هست دیده اون نسخه ای را که من خوندم. من ندرت نشون می دم اون نسخه ای را که از الهیات خوندم یا از کریتیک کانت، ندرت نشون میدم که چیکار کردم با اون. بعد مقالاتی در الهیات شفا هست مثل مقاله پنجم، واقعا تحلیل نظیر ندارد. مطلبشون نمیگم خوبه یا بده، قدرت ذهن نظیر ندارد در ابن سینا. وقتی با تحلیلات ثانوی ارسطو یا درباره عبارت می سنجم، اصلا بحجست در مقابل بزرگ ساد ارسطو، واقعا حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. سه چیز زیبایی دنیای منه، یکیش متونه ارسطو است. نباشه دنیا در چشمم فایده ندارد، واقعا فایده اکادمی در چشمم بود. من قبلا شیمی اینها خوندم، فایده نه، اصلا درس خوندم فایده نه. آدم اگر متون ارسطو رو نخونه، یک ذهن بی نظیر یک بار خداوند آفریده کارشتم. تحلیلات ثانوی رو وقتی آدم میخونه خیلی دشواره، موجهات تحلیلات اولا، موجهات درباره عبارت، موجهات درباره آسمان، کون و فساد، موجهاتش اونجا که از امکان و ضرورت و اینها حرف میزن بدون سابقه، متوجهی؟ ابن سینا خیلی بزرگه ولی اینا رو دیده، دیدیم اینها رو، من اگر خیلی خوب حرف بزنم نکته ای توش نیست، حتی خوب یاد گرفت بدون سابقه چنان موجهات رو تحلیل میکنه، واقعا حیرت آوره، واقعا حیرت آوره. کسی نمیدونه، بدونه نیست در کنار ارسطو خلاص از آدم توجه اونقدر زیباست، نمیذاره دیگری رو ببین. سه چیز قرآن اینطوریه، اونقدر زیباست نمیذاره دیگری رو ببین در حدود خودش. آثار ارسطو اینطوریه، خیلی زیبا. یک بار قانع میکنه آدم رو، رها میکنه روحش. افلاطون بزرگه، آثارش مغالطه داره، میدونی؟ مغالطه عمدی، پیچوندن مطلب. پیچوندن رو من نمیگم، شما ها میگید ما میاد میگیریم، من نگفتم پیچوندن، الان شما ها، از شما ها یاد میگیرم، از آدم ها که سنشون پایین میپیچاند. هی یا تو عقیده دیگری دار، میترساند آدم، متوجهی؟ ارسطو اینجوری نمیکنه. یک آکادمیسیان درجه اول یک بار برای همیشه در جهان نظیر وقتی با او مواجهه میکنی، با ارسطو باید تمام قوایت را جمع کنی بدونی با کی داری حرف میزنی. علی بزرگ شاگردی که بی نظیره، نمیدونم به من میچسبه، ممکن نیست من بنشینم یکی از آثار ارسطو در کنارم چسبیده به من، چسبیده به من، یعنی احساس کنم بچسبه به من، نه اینکه در نزدیکم باشه. یکی از اون تون ارسطو چسبیده به من برگوشه که اگر دلم گرفت باز کنم از یه جایی بخونم. خوشم آمد زنگ بزنم به کسی براش بخوانم، اون جمله را معنا اینجوریه دیگه. اما افلاطون برای متفکر شدن ضرورت دارد، کسی بخواد متفکر بشه افلاطون رو باید بدونه. هیچ مسئله ای در فلسفه نیست افلاطون به او اشاره ای نکرده باشد، هیچ، مطلق. من این رو میگم، میتونم پاش بایستم نشون بدم. شما یک مسئله بیارید در فلسفه از هر نهله ای، از هر کس، من بگم افلاطون کجا گفته. یه به آقای دکتر خاتمی یک بار گفتم هیچ مسئله ای نیست افلاطون بهش اشاره نکرده باشد. گفت شاید در فلسفه های جدید، من نمیدونم، تو میدونی؟ یه مسئله بیار، مگه نه من نشون بدم کدای آثار افلاطون این بهش اشاره شد. هیچ مسئله قاعده ندارد این دو نفر را نشناس بعد فلسفه بگی، نشناسی فلسفه بگی میشی کی؟ خزعبلات میبافی، فکر میکنی فلسفه است. افلاطون چنین بزرگه، آثارش خوشبختانه به فارسی ترجمه شده دیگه، در چهار جلد مرحوم آقای دکتر لطفی ترجمه کرده گدی، در چهار جلد دانشگاه آتن بهش جایزه داد به این ترجمه، به ترجمه فارسی، از این که ترجمه کرده به فارسی، البته بعد از مرگش به سعادت رسیده، متوجهی؟ بعد از اینکه فوت کرده بهش جایزه دادن، من جایزهشو آوردن دادن به خانوادش. این ترجمه فایده ندارد، یعنی اگر کسی از این ترجمه در مقاله نوشته کتاب نقل کند نکته ای توش نیست. اون افلاطون محسوب نیست. ولی حالا این میخواد افلاطون بخونه، این بچه بچه بخونه، فقط همونو بخونه، منم همونو خوندم. نسخه ای از ترجمه آقای لطفی را که من خوندم بعدن دادم صحافی کردن، حیف نشه یادداشت‌های اون افتدایی، ولی منم همون رو خوندم. هیچ راهی ما نداری برای اینکه اول انگلیسی نمیدونی، اونجور روان نمیدونی، مگر اینکه بگی نه این از اول انگلیسی میدونه، طوریه پدرش ماموریت داشته، این هم اونجا مدرسه رفته انگلیسی، اون دیگه نباید فارسی شو بخونه. متوجهی؟ فارسی برای ماست که انگلیسی نمیدانی، ولی اگر فارسی بخوانی فکر کنیم افلاطون خوندیم، عقلمون رو یک چهارشنبه بعد از ظهر باید یکی دعا بنویسه به عقلمون که بیاد سر جاش. اگر فارسی بخوانیم بگیم که آقا ما افلاطون خوندیم، آدم میشناسن فارسیشو یه بار نخونده افلاطون تدریس میکنه. متوجهی؟ حالا تو خودت حساب کن به چه روزی میافته این افلاطون، چی عذاب در میاد خدا می. پس فارسیشو باید بخوانیم. اگر کسی میخواد برای شما هدیه تولد بگیره یا هر چی هدیه بگیره، همینو بگید بگیره، بگید آقا برای من یه دور مجموعه آثار افلاطون بگیره. توجهید اون چهار جلد را که در انتشارات خوارزمی چاپ شده، اینو بخوان. حالا آدم خوند، خب خیلی خوبه دیگه، آشنا میشه کمی، اونم باید بیاد بخونه قشنگ با دقت خلاصه کنه چی چی، ولی این نیست. اگر بخواد بهتر از این بخونه باید ترجمه های خوب مجموع آثار افلاطون رو بخونه که سه دور است، سه بار دورش ترجمه شده، یک بار یه نفر ترجمه کرده کلش رو، یک بار چند مترجم ترجمه کرده زیر نظر یک نفر دو نفر چاپ شده، یک بارم چند نفر ترجمه کردن زیر نظر یک نفر چاپ شده. اولی را میگن ترجمه جوت، همه را ترجمه کرد، جوت همه را ترجمه کرد. دومی مشهور از ترجمه دانشگاه پرینستون آمریکا، چند نفر ترجمه کردن، یک زن و مرد سرپرستی کردن از اساتید فلسفه یونان، اون ترجمه چاپ شده. دومی سومی رو باز در آمریکا چاپ شده، منتها دانشگاهی چاپ نکرده، یه انتشارات چاپ کرده زیر نظر کوپر، COOPER کوپر. این ترجمه بهترین ترجمه است، این سومی. اما من یک وقتی تیمایوس تدریس می کردم برای این بچه های دکتری، متن کوپر را اونها می خوندن، منم نگاه می کردم، الا اینکه من به یونانیش نگاه می کردم. توجهی؟ ناگهان دیدم از این جمله پرید به اون جمله، گفتم دوباره بخواین یه جمله پریدی، دیدم بازم همینو می خوند. معلوم شد در ترجمه کوپر افتادگی وجود داره. متوجهی؟ افتادگی، افتادگی یعنی جمله افتاد. خیلی دقیقه ترجمه کوپر دقیقه. الان بگم برو فارسی بخون. در ترجمه کوپر که خیلی دقیقه افتادگی دیدن من، در سر کلاس دیدم. بنابراین ناچار باید آدم اگر بخواد افلاطون رو بخونه چی به زبان خودش بخونه. نگید نمیشه، نه الان شاگرد من آذرفزا از یونانی ترجمه میکنه آثار افلاطون رو به فارسی، سنشان زیاد بود یاد گرفت، آدم همت میکنه یاد میگیره و ترجمه میکنه. هر وقتم خوشش از یه جمله میاد اون جمله را متنش رو به من میفرسته در تلفن، خودش ذوق میکنه مثلا منم ذوق کنم. متوجه میشه آدم یاد بگیر. متنو برنت چاپ کرده، برنت در 5 جلد، دانشگاه آکسفورد چاپ کرده در 5 جلد فقط مد دیگه، توضیح و نمیدانم ترجمه اینها ندار. بسیار زیباست واقعا، یک چیز یعنی جزو متنهای کلاسیک جهان، سلسله متنهای کلاسیک جهان آکسفورد داره، در اونجا چاپ شده. متنم اونه، یعنی بهترین متن اونه، استاندارد، متن استاندارد افلاطون اونه و ارجاع به آثار افلاطون به هر زبانی باشد به صفحات اونه. در کتاب‌هایی که راجع به افلاطون نوشته شده شما اینجوری می‌بینید، می‌بینید می‌نویسن شیمایوس با مثلا 356 ای، اینم نداره ای. میدونید این یعنی چه؟ یعنی این یک صفحه از چاپ برنت، هو برنت اینجا، این مثلا این پاراگراف ایه، این پاراگراف بیه و همین طور سیه، بعد پاراگراف ها تا ای میره، 4 تا پاراگراف. ندرت صفحه ای است که پاراگراف 5 تا میشه، اف هم میشه، ندرت. ای هم زیاد نمیشه، یعنی 3 تا پاراگراف عمدتا. حالا این صفحه 356 خب من میخوام به این ارجاع بدم، جمله ای رو از اینجا نقل کردم از این پاراگراف. خب میگن 300 مثلا اینه تیماروسه، میگن تیماروس خلاصه شو میمیسن 356 ای، اینجوری آدرس میدن به افلاطون. لذا مترجمینم باید این شماره صفحات و شماره پاراگراف ها رو رعایت کنن در ترجمه خودشون. متوجهی؟ الان کوپر رو نگاه کنی رعایت کرد، آقای لطفی شماره صفحه را رعایت کرده، پاراگراف را رعایت نکرده، الف به نزد به پاراگراف. ولی در ترجمه های استاندارد انگلیسی باید رعایت بشه. حالا آدرس دادن اصلش اینه، اصل آدرس دادن به افلاطون اینه، ولی ممکنه من خودم چیزی نوشته باشم راجع به افلاطون اینجوری آدرس بدن، ای دو سه، ای دو سه. این میدونید یعنی چه؟ یعنی در پاراگراف ای سطر 2 و 3 من اینو نقل کردم، در پژوهش دقیق باید اینجوری آدرس بدی. مثلا لغتی را بحث میکنی از افلاطون، این لغت در اینجاست، اینم سطر 5 پاراگراف ای، باید بگی 356 ای 5، یعنی لغت جاش اونجاست، دقیق دقیقش اینه. یاد گرفتی؟ اینو باید یاد بگیری دار، یعنی بعد نباید به افلاطون. الان شما فرض کنید آقای لطفی رو میخوانید، یه مطلبی رو نقل میکنید، بعد بگید نه صفحه اون کتاب لطفی را، اون شماره ای را که در حاشیه نوشته صفحه کتاب برنته اون رو باید بدید. متوجهی؟ نظام داره ارجاع به افلاطون و ارسطو، نظام افلاطون اینه، نظام ارسطو رو هم انشالله به موقعش میده. استانداردش برنته و صفحات مال کتاب برنته هم که آکسفورد چاپ کرده و پاراگراف ها مال اونه، سطرها هم مال اونه، یعنی بعد بشماری پاراگراف بی 1 2 7 سطره. خب الان تو از کجا نقل کردی؟ بعد شماره اون سطر رو بدی در پز... لذا 2 جور ارجاع میدن. میبینی بعضیا یه ذره کلی تر ارجاع دادن، همون به پاراگراف قناعت کردن، ولی مثلا فرض کن قاطری یا دیگه کورنفورد اینا دقیق میخوام پژوهش کنن، یه وقت میبینی سطر را ارجاع دادن، دقیقش همون سطر را ارجاع دادن. یاد گرفتید؟ بله. یاد بگیرید، بگید اگر یاد نگیریم چی میشه، اگر بگید این میشه. یه نفر اینجا تدریس میکرد، متون در دکتری انگلیس. ما اینا خوب شاگردان ما هم هستن دیگه، در ارسطو و افلاطون، مگه نه؟ یاد داده بودیم چجوری ارجاع بدید به افلاطون و ارسطو. اینا یه مقاله نوشته بودن انگلیسی و ارجاع داده بودن به ارسطو اون طوری به نظام خودش، این نمره نداده بود. معلق نگه داشت اون طرف را تا این که منو شاهد بردن، گفته بود که این ارجاع چجور ارجاع دادن، این الف به 982 بی 13 تا چیه؟ خودش نمیدونست، دکتر بود. دکتر میدونه یعنی چه؟ بله؟
صاحب نظر.
باید مشتهد باشه دیگه. آره دیگه، باید مشتهد باشه. آخ قد دکتری رو شل گرفتن، بازار پر شد از دکتر. الان تو در میدان انقلاب بگو آقای دکتر یا خانمه، بگین چند نفر برمیگردن. خدا شاد. از بس دکتر زیاد شد، دکتری فرد شد از بین رفت. یعنی دانشگاه آزاد در یه ورودی 35 نفر برای دکتری برداشته. همین میشه ستم بزرگتر از این به علم و تحصیل را. ما دکتری میخوندیم 4 سال 2 سال 4 نفر فقط هم اینجا دکتری داشت. هر 2 سال آدم زیاد جمع میشد اینجا، امتحان میدادن 4 نفر قبول میشد. اونقدر آدم زن میشد امتحان بدهد، اصلا آدم باورش نمیشد آخه کی قبول میشه از بین این همه آدم 4 نفر. متوجهی؟ متمرکزن نبود دیگه، از سازمان سنجش نمیومد، اینجا خودش امتحان میکرد. هر 2 سال 4 رد شدیم، موندید 2 سال دیگه. الان ولی الحمدلله، یعنی بچه با مادرش حرف میزنی میگه پسرت چیکار میکنی، میگه دانش چیزشو تمام کرده، دانشگاهش چیزشو چی میگن بگم، نه اون پایین مدرسه را تمام کرده، دانشگاهش میمونه، یا اینو میگه؟ یعنی حتما باید بره دانشگاه بچه، کودنم باشه باید بره دانشگاه، یا اینو میگه؟ لیسانسشو تمام کرده، بقیه فوق لیسانس و دکتریش میمونه، یا فوق لیسانس و دکتری میمونه؟ یعنی حتما باید بخونه. یه نفر دخترشو داده بود شوهر، خدا شاهد، عوام در شهر ما هم نشسته بودیم، نه برای اون مجلس، همینجوری یه جای نشسته بودن، گفت آقا دخترتو به کی دادی؟ گفت دادم به چلبوز خواهم. خب کارش چیه؟ گفت فوق لیسانسشو گرفته، فوق دیپلمش میمونه. عباق بود بگه خدا شد. ببین چه به چه روزی افتادیم ما. ای برادر، همه باید درس بخوانند، اینو واقعا باید بخوانند. آخه اینو کی انداخت در فرهنگ ما؟ همه باید درس بخوانند، هر دختری هر پسری باید درس. درس و کسی باید بخواند که از صمیم ذات علاقه داشته باشد به یک رشته. اون باید بره دنبال اون که محقق بشه در اون رشته، اگر نه پول بشه. مقاله می نویسن برای چی؟ بچه مقاله می نویسی تو؟ حرفی داری بزنی؟ نکته‌ای پیدا کردی؟ عادت شده همه مقاله می نویسن. بعد زنگ میزنه، میشه در مقاله هم به من کمک کنی اینو بنویسم؟ میشه انشا که مادر مینویسه به جای بچه. ای برادر، آدمی که مقاله مینویسه به اینو اون زنگ میزنه، یعنی خودش حرف داره بنویسه دیگه، مگه نه دیگه؟ سوری سوری واقعا خدا شاهد تهوع آور وضعیت تحصیل و دانشگاه از دست این کار، واقعا تحقق آور. پولم میگیرم، ببین دانشگاه آزاد بالای اون کوچی ساخته، ماشین من آرم داره، آرم دانشگاه چی؟ میرم چیزی نمیگم، میرم تو چیزی نمیگم، یه فلاکس چای میبرم، بیسکویت خورما چی از بس گردشگاهه خدا شاهده، از بس قشنگه، میرم زیر یه درختی مینشینم با پلاچاش، از بس گردشگاهه، حالو دم نیست اون بالای بالا هیچ دانشگاه. توجه این رفتن دار می ساخته. شده دارش مثل هاروارد، مثل پیمستو، مثل میشیگا. 24 سال طول کشیده یکی از دانشگاه آمریکا یه نفر دکتر فارغ التحصیل بشه در فلسفه. بخواهید من منبعش رو ارجاع میدم به شما. 24 سال بعد تو این الان فارغ التحصیل شده، 24 سال بعد یه دونه دکتر. اینجوری شده دکتر شده اونطوری. توجهی نمیدونم چرا ذهنم خرابه بابا راجع به این کار. همه درس میخواند، میشه همه ازدواج میکنه، همه بچه میزایه، آخه کسی نیست. خدا شاهده بابا اینها قسم تکش نش. آقا چرا ازدواج کرد؟ یا یکیش من ایچی آدم قایتشونه میدونی. یه وقت ازدواج کردی نمیدونه برای چی ازدواج کرد. بچه چرا داری؟ نمیدونم همین. یعنی من هر چه فکر میکنم من چرا بچه دارم؟ یعنی چی باعث شده من میبینم غیر از این که از پیرامون، یعنی این فرهنگ و محیط یه طوری آدم فکر کرده باید این طوری بشه دیگه. متوجه به یه خودش بخواد یه پک کنه اصلا این حرفا نبوده، نه در اصل ازدواج نه در درس خوندن. هم همین تو چرا درس میخونی؟ خب درس بخونی دیگه، پس چکار کنم؟ بعد درس بخونی دیگه. یک نفر نیست بیاد بگه من نمیخوام درس بخونم، بگم بارکلا نمیخواد درس بخونم، خدا شما من نمیخوام ازدواج کنم، بگم آی بارکلا این نمیخواد ازدواج یا ازدواج کردن بچه من نمیخوام. هست الان تو ازدواج کن بچه نخواه، اگر عالم جمع نشدن برای تو دارو نصیحت پیشنهاد چی کارت میکشه به این که هر کس برای دعا بنویسه، بگن آویزان کنن لباست کتت این برت اون برت، چرا بچه نخواه؟ هنه بگ تو قرآن پیراهن بپوش که بابا خودم نمیخواه، باورشون نمیشه. یعنی میگم میشه آدمی بچه نخواد؟ بله دومین که زن یعنی بچه خاک برسه یعنی بچه میخواد چی بشه؟ حالا من بچه هم دیگه مگه نه؟ بله بچه بودم دیگه خودم، چی میخواد بشه؟ درس هم همینه، همه که نباید درس بخونه، مثل اینه همه تار به نوازند بیداره فکر کن. بله همه همون بزرگ شدیم بریم کلاس تار به نوازیم، این به کجا میکشه؟ همه همون بریم نقاشی بکنیم، کی گفته همه باید درس بخونیم؟ اینجوری میشه دیگه، میشه فایده نداره. متوجهی درس رو باید کسی بخواند که درس رو دوست داره، اونم اون رشته ای را که اونو دوست داره. حالا این نشد از اون قبول بشه، از اون نشد از اون قبول بشه، دکتر بشه بید. دکتره میگه این چه جور ارجاع، از اینجا جدا شدیم دیگه مگه نه؟ بعد معلم شدید بدونید از کجا جدا شدید، برگردید به همونجا. این یک ویژگی معلم خوب اینه، از هر جا جدا شد برگرده به همونجا. ابن سینا در الهیات شفا بحث میکنه جدا میشه از مطلب، یه چیز دیگه میگه برگردیم به اونجایی که جدا شد خدا شد، بعد بتونه برگرده
دکتر این ارجاع رو نمیدونست، اونا معلق نگه داشته بود، آخر سر من و شاهد بود، گفتم آقا این نظام ارجاع بین المللیه، تو نمیدانی این چکار کنه؟ گفت واقعا، گفتم واقعا همین، این نظام ارجاع به آثار افلاطونه. در خوندن آثار افلاطون هم یه ترتیبی رو باید رعایت کنید، یعنی یه بچه شروع کنه پارمنیدس بخونه، رساله پارمنیدس، تیمایوس بخونه، نه اینا فایده نداره. یه ترتیبی رو من به شما تقدیم کردم، به شما مگه درسته؟ دادید به این بچه ها، به هر کسی زیراکس کردید؟
عکسشو گرفتی
نه آره فیزیکی داره، آره یه دونه ورقه تلگرام نقطه توش نیست، یه ورقه باید باشید اون دم دستتون باشه. اون رو من اونجا بعضی هاشو ستاره دار کردم اصطلاحا، و ستاره زدم، و شما یعنی اینو الان نخونی هم میشه، متوجهی؟ یعنی در اون ترتیب، ولی اگر بخواید خوب مطالعه کنید مجموعه اونم باید بخونید. اون ترتیب رو خیلی ویرایش کردم من، یعنی بارها نوشتم، جا به جا کردم، هر دفعه احساسم بهتر شده نسبت به آثار افلاطون، یعنی فکر کردم این باید جلوتر خونده بشه. یه زمان بندیه دیگه، ولی خوب قاطع نیست، ممکن نیست قاطع بشه، ولی دیگه این قاطعه. مثلا آپولوژی دفاعیه رو باید اول بخونه دیگه آدم، کریتون رو دوم بخونه، پارمنیدس رو اول نخونه، فیلبوس رو اول نخونه، اینا بطنهای دشوار. اون ترتیب را رعایت کنید، به شما توصیه میکنم، به نه همه شما، اون کسانی که دوست دارن در فلسفه زندگی کنند، یعنی ادامه بدن عمیق و زندگی کنند، اون ترتیب را رعایت کنید و حتما دقیق بخوانید این آثار افلاطون. اینا کلیاتی است که راجع به افلاطون من میدونم. من معتقدم افلاطون زن نگرفت، میریانفر که شاگرد ماست معتقد زن داشته، بچه هم داشته، نمیدونم به کجا استناد میکنه. اون تا میریان هر آدمی نیست باشه کم خالی حرف بزنه، متوجه ای؟ یعنی حتما یه نکته ای میدونه، اینجوری میگه، من روشن نشده که زن داشته باشه افلاطون، اونم فرصت نشده، همین اجمالا به من گفته اشتباهی حرف تو و زن داره افلاطون، زن داشته. این بچه پولدارم بوده، متوجه ای؟ آدم پولداری بوده، پدر مادر سیاسی، بالاخره لرده. افلاطون یک مشکل داشته در فلسفه، یعنی اگر بگن چند تا مسئله داشته افلاطون، افلاطون یک مسئله عام داشته، بقیه چیزها از اون زاییده می شود. به نظر من این طوری، تفسیری که من از افلاطون می کنم خب تفسیریه که من می کنم، ممکنه این تفسیر رو عده‌ای نپسندن یا حتی غلط بدانند، ولی خب این تفسیر منه، شما تفسیر منو بشنوید، بدونید من چی میگم، بعدا خودتون انشالله زیاد درس خوندید مفسر می شود. مثلا میگم فاتحی آمده در آشپزخونه به من میگه جدایی در افلاطون اونجور که ارسطو میگه نیست، تو موافقی؟ میگم نه، موافق نیستم، غلط میفهمی، متوجهی؟ از بچه های دکتری تو غلط میفهمی. میگه ولی من اینجوری میگم، بفهم، ولی غلطه، اینجوری نیست. من به کسی تحکم نمی کنم در دانشگاه، عمرن تحکم ندم، من هیچ وقت دانشجویم در رساله دکتری نمیگم اینو بنویس، من اینجوری معتقدم، مخالف نظر من نوشته، من نمره دادم، دفاع هم کردن و گذروندیم رساله را. متوجهی؟ مثال بارزش دو نفره که خیلی مخالفه، سه نفر مخالف نوشتن با من، با من هم نوشتن، سه نفر مخالف نوشتن. یکی دکتر صدر مجلس در دانشگاه تبریز، حالا نمیدونم میشناسید شنیدید یا نه، بهترین استاد در دانشگاه تبریز همینه. یکیش دکتر حسن فتحیه که اونم اونجاست، یکیش این گمیه، میدانید که بهترین دوست منه، متوجه درست خیلی به من نزدیک، خیلی چنان نزدیکی که شبانه با همین برای من بیسکویت میخره و آب میخره، خدا صاحب میریم موسیقی پخش میکنه و میشینم اون ماشین میرونه و من هیچ توجه نمی کنم چه طوری میرونه، میگن بعد یه جور برونی، من اصلا نگران نشم، اصلا مثل فرگون، فرگون تو برونی من بشینم این ورون ورونی با کنم. گمی رساله این نوشت با من مخالف، من هرچه گفتم قبول نکرد، اونم هرچه گفت خب معلومه من قبول نکردم. رساله آمد در صحن دفاع، سختی دفاع کرد، اونهایی که چیز داور بودن خیلی، یعنی دیگه من اونجا نشسته بودم احترام قائل شدم، متوجه به خاطر کاره بر به جایی نمیتونه بره. الان اذن الله حسن فتحی رسالت کو؟ کو رساله دکتری؟ فکر نوآوریه باید که چیز نتونستن رسالهشون رو آشکار کنن، حتی صدر مجلس که از همه بهتر بود در فهم اخلاقتون یک مسئله ای رو بد فهمید. من به نظرم من خوب توجهی. چون من اگر بگید تو از کجا میدونی خوب میفهم، من یک بار با یک چیزی را از افلاطون فهمیده بودن، نوشته بودن، فرستاده بودن، اونها گفتن که این همه تو درست نیست، 28 نامه نوشتن در پشت بند اون، اونم جوابشون نوشت، توجهی، ثابت کردن که من درست. آخر سر نامه موجوده، ثابت کردم که درست بود. اخیراً هم یک نفر از تورنتو آمده بود، باشم با اونم بحث کردم و نشون دادم که من یه موضوعی را بهتر میفهمم. میدونید چرا بهتر میفهمم من؟ بله، من ویل نمیدم افلاطون و ارسطو، یه بار بخونم بعد بگم فهمیدم تمام شد، ویل نمیدم این دو نفر را، رها نمی کنم نه این دو نفر را نه تفسیرهای قدیم و جدید. یعنی امکان ندارد مقاله‌ای در جهان نوشته شده باشد جدید، در آپیرون، در این ور، در اون ور، مجلات محکم رو میده، من نخونم، حوصله نکنم، میگم با حالا این جوان تازه به دوران رسیده است، این یه چیزی نوشته، میخوانم، متوجه نیست، میخوانم مقاله تا چاپ شد میخوانم، نمیذارم، میخوانم خلاصش رو مینویسن که مثلا سهند راجع به چی گفته، خلاصه، متوجه ول نمی نوید ول بده آده. بنابراین تفسیری که از افلاطون من میگم به شما نمیگم درسته، اینا رو میگم یعنی اهمیت بدید ببینید من چی میگم. بعدن خودتون اگر اونهایی که میان زیاد درس بخونن میفهمن که خوبه یا بده، بدونن من چی میگم، این مهمه، نه اینکه کسی بپذیرد. احدی در جهان نمیخوام به حرف منو بپذیرد، میخوام چون واقعا میخوام مگر امت میخوام جمع کنی؟ بله، مخالفم باشد با من چه مثل قومی دیگه، هر دفعه من سوار ماشین میشن پیاده میشه، هر دفعه پیاده میشن پیاده میشه، با من هم مخالفه، ادب احترام مگه نمیخوایم از هم دیگر به مخالفت و موافقت این کار اکادمیک، توجهی چی میگن، پیرو نباید بخواهی،
امت و پیرو و من این من مرید میگن و از این حرفا، من این چیزها را گند میتونم، گند که یکی بیفته دنبال من بگه آقا آقا فرمود، یعنی من گفتم چون من اینجوری گفتم دیگه این حجته. چنین چیزی در فلسفه وجود نداره. اما آدم باید بدون من چی میگن دیگه، بدون مخالفت میکنه با چی مخالفت میکنه، موافقت میکنه با چی موافقت میکنه. فلسفه این طوریه، فلسفه مرید بازی نیست. شما باید آزاد بزرگ بشوید، آزاد یاد بگیرید فلسفه رو. افلاطون یک مسئله داشت، سقراط هم یک مسئله داشت، زفتش یه جبهه بود، در جنگ بودن هر دو، هم سقراط هم افلاطون، با دشمن مشترک، الا اینکه او جنبه اخلاقی را دفاع می کرد، این جنبه افلاطون معرفت شناختی رو، اون جنبه سقراط جنبه اخلاقی را دفاع می کرد، این جنبه معرفت شناختی رو، جفتشون با سوفسطائیان در جنگ بودند. متوجهی؟ سوفسطائیان می گفتن اخلاق مبنا ندارد، معرفت مبنا ندارد. اخلاقشو اون بر عهده گرفت بگه مبنا دارد سقراط، معرفت شناسیشو افلاطون به عهده گرفت. متوجه؟ مجموع آثار افلاطون حول این محوره، بحث این اینه، یعنی خیلی کلی یه مسئله پیدا کنی، خیلی کلی یه مسئله بخواهی پیدا کنی، آی نظریه مثال، آی مانند آن، آی همه اون مباحث جدی حول این محوره. اونا می گفتن چیزی شناختنی نیست، نمیشه شناخت، شناختم اینه ببین من سهندو می شناسم، متوجهی؟ همین الان می شناسم، رفت لباسش رو عوض کرد و از نو باید بشناسم. شناخت ثابت دگرگونی ناپذیر وجود ندارد، شناخت ثابت و دگرگونی ناپذیر و کلی وجود ندارد. یعنی نمیشه من سهند رو بشناسم، آدمی دیگه تو بگم پس آدم عبارت است از الف ب، نه، هر آدمی جدا، اینم آدم، اون وقت اینو باید از نو بشناسم، مگه نه یه جور دیگره، اینم آدمه، اینم آدمه، این به افلاطون نمیچسبه. میگویم که ما آدم رو میشناسیم؟ نمیتونیم بشناسیم چقدر آدمه، چند تا آدمه، سگ چند تاست، حالا سگ چیه؟ نمیشه گفت سگ چیه، این سگو باید اینجا شناخت، اون سگو باید اونجا شناخت، اون سگو باید، خب چند تا سگ هست؟ ما نمیتونیم سگ رو بشناسیم. شتر رو چی؟ نمیتونیم بشناسیم. بز را، دختر را، پسر را و مانند آن ما نمیتونیم بشناسیم کلی، بگیم باز عبارت هست از، متوجه؟ نمیتونیم بگیم اسب عبارت هست از، پنجره عبارت هست از، بعد بگیم این پنجره این طوریه، اون پنجره اون طوری، اینم شماره از چند تاست، حد یقف ندارد که، مگه نه انسان به معرفت کلی نمیرسد، انسان به معرفت ثابت. میدونید چرا؟ چون من تو را میتونم بشناسم، یعنی یک امر جزئی را، تو هم هیچی میشی، اول دوباره باید بشناسم، دوباره باید بشناسم، متوجهی؟ هی دگرگون میشی، منم علمم تابع دگرگونی های تو ده. خب بکشند افلاطون را با سنگ و بهتر از اینه که یکی این رو بکن، متوجهی؟ اصلا چندشه برای افلاطون یکی این رو بگه. افلاطون در هر رساله ای را هر جور تلفظ می کنم اونجوری باید یاد بگیرید، مرد مردانه، دختر و پسر، مرد مردانه و دختر هم شامله دیگه، مگه نه؟ یعنی استوار، استوار یاد بگیرید، هر چرا که من هر جور تلفظ می کنم
بعد 10 سال نشه تو بیای پیش من یه تلفظی از سایتتوس بیاری من گوشت تنم بریزه. افلاطون در سایتتوس، سایتتوس ببین اینطوری سایتتوس تتوس، این در محاوره سایتتوس برای معرفت دو شرط آورده در سایتتوس. یک، معرفت، شروط معرفت. خب یک، کلی باشد. دو، دگرگونی ناپذیر باشد. این باید این معرفت دگرگونی ناپذیر باشد مساویه چیه؟ نه نه، این اصطلاح فنی داره، مساویه یقینی بودنه. یقینی مساویه یقینی بودن. یقینی دو طرف داره. خوب دقت کنید، من میگم من یقین دارم الف ب است، مگه نه؟ این دو طرف داره، یکی طرف بیرونی اون متعلق یقین، یکی ذهن من نسبت به اون. نه اون باید دگرگون بشه نه من باید دگرگون بشه ذهن. وقتی من یقین میدونم الف ب است، مثلا برف سفید است، من یقین میدونم، مثال آلفرد تارسکی، برف سفید است، من یقین دارم برف سفید است. این به چه معنی؟ این به این معنی برف در بیرون سفید است و دگرگون نمیشه، ذهن منم از این قاعده خلافشو نمیپذیره، دگرگون نمیشه. لذا آقا شلوغ نکن، آقا اینا مطابق مهمانی؟ مهمان باید مهمان نیستی دیگه، نباید شلوغ. بله حرف بدی میان به ذهن خدا شما، شلوک کنی یه جور نفری میکنم تو رو، گرفتار استادی بشی که گرس خواباور بخوری یا گرس آرام بخش که تحمل کنی کلاس شد، اینجوری نفری میکنم میاد آب سر. اگر بگی از کجا میدونی؟ چون نفری کردن شده. بله آمده گفته دعایت ما رو گرفته، الان سردرد میخوریم برس و سردرد که فکلات رو تحمل کنیم. آره میشه، به چی میخندی؟ بله خدا حساب بده به تو، به زحماتم بیتوجهی میکن والله، در گربت زحمت میکشیم، ما اینها رو جمع میکنیم ساده کنیم به شما بگیم، چرا بیتوجهی میکنیم؟ آخه به ما همه بی‌توجهی میکنن، میدونی؟ بله ما هیچ ارزشی نداره، نه در بیرون نه در خانه. ای ذره ارزش اگر داشته باشیم اینجاست در این کلاس، بیرون رفتیم هیچ ارزشی. میخوای ببینی ارزش منو در بیرون؟ یه دونه دوربین بردار از دور منو ملاحظه کن در خیابان و کوچه و خونه، چطور؟ هیچ ارزشی نداره. تو هم به ما بی‌ارزشی اگر اینجوری با ما برخورد کنی، امید به زندگیمون از بین میره. یعنی میگه ما چرا دیگه، یعنی بریم زحمت بکشیم دیگه، ما از بین میریم دیگه، قبول نداری؟ لااقل به اون معلمی که ارزش را فقط در حضور شما میبینه احترام بذارید، شلوغ نکنید. ببینید من نمیرم جای دیگه تدریس کنم، نمیرم جای دیگه رئیس بشم، معاون بشم، نمیرم کار دیگه بکنم، معلمم. شاکری منو دعوت کرد اونجا، من از این در خارج شدم، قسم میخورم دیدم بیش از 3 سال من از این در خارج نشد، از در جنوب، از در بزرگ دانشگاه، از همین 16,000 خارج شدم، سوار ماشین شدم، رفتم اونجا، از اونجا میای مسیرم اینه، حتی از قدسم خارج نشدم. قدرمو نمیدونی؟ میرم در دانشگاه آزاد مدیر گروه میشم. قدرمو ندونیم میشه دیگه مگه نه؟ میرم معاون کجا میشم؟ میام به تو هم درس میگم یه چرت و پرتی میگم میام. قدرمو باید بدونی آخه دیگه، نباید من این حرفا رو بزنم. من دارم مطلب مهمی به تو میگم که گوش کنی. الان دکتری، الان با دکترای معمولیم برابری میکنی اگر گوش کنی یاد بگیری. قبول نداری سن؟ بله قبول کنی. تو قبول نکنی برو یک چند تا کلاس و امتحان، کلاس های دکتری افلاک. اگر بگی پس تو در دکتری چی میگی؟ انشالله میای خدمت ما میبینی. خب میای خدمت ما اونجا میبینی. آذرفضا به من میگفت بعدها، گفت من اونا با ما خدمت ما بودن در لیسانس فوق لیسانس. الان من در فوق لیسانس درس نمیگم، ولی اون موقع میگفت، گفت در دکتری ما گفتیم این میخواد چی؟ یعنی من گفتید که تا 6 سال 7 سال به ما درس داده این چی میخواد، ولی دو سه جلسه که درس دادم برای اونها به نظرم میاد چیز رو درس میدادم، فیلبوس رو. فیلبوس رو محاوره به نظر ساده ایه ولی خیلی پیچیده. آمده بود در آشپزخانه منو میبوسید، حکمم میگفت که خیلی خوب من میگفتم این میخواد چی بگه، میای خدمت ما میبینی. شلوغ نکن، شلوغ نکن، به خدا آدم خیلی دلتنگه در دنیا، شلوغ نکن، بذار درس من رو بگی. این افلاطون دو تا شرط، یقین یک جنبه در بیرون دارد، یک جنبه در درون آدم. بیرون میگیم برف سفیده، باید برف بیرون سفید بمونه دیگه، دگرگون نشه. درون منم باید ذهنم دگرگون نشه. لذا ابن سینا میگه یقین این است که بگی ان کذا کذا و الله یمکن و الله یکون کذا. در برهان شفا الف به است و ممکن نیست، الف به نباشد. یقین دو تا تصدیقه، نه اینکه الف به است یقینی نمیشه، باید بعدش بگی ممکن نیست، الف به نباشد. یعنی تصدیق مستتر و مضاعف در هر. وقتی یقینی بگی الف به است. افلاطون دنبال اینه، معرفت باید کلی و معرفت دگرگونی ناپذیر. یعنی چی؟ یقینی باشد. خب تمام شد، مشکل همینه. حالا این معرفت به دست آمدنی نیست به دلایل متعدد. اولا همه چی در این جهان چیه؟ کی گفته؟ قبلا کی گفته؟ نه میبینی؟ پسر خود باید دقت کن. کی گفته؟ افلاطون نیمه هراکلیتوسیه. نیمه هراکلیتوسی یعنی چی؟ یعنی حرف هراکلیتوس را که دو نقطه همه چیز در سیلان دائم است نیمه پذیرفته. گفته همه چیز نیست، عالم مادی و محسوس همیشه در سیلان دائم است. نیمه هراکلیتوسیه، متوجهی؟ نیمه یادتون باشه. نیمه کیه؟ نیمه پارمنیدس، بارکالله. نصف عالم هم که عالم مجردات و معقولات، حرف پارمنیدس درسته، حرکت نداره. نصف نیمی پارمنیدس، نیمی هراکلیتوس. افلاطون پنج تکه است. یک تکش پارمنیدس، یک تکش هراکلیتوس. میگم اون سه تکه الان که بحث ما شروع شده اینه، در این عالم چیزی شناخته نمیشه، برای اینکه در این عالم چیه؟ دگرگونی محض. اگر اصلا چیزی شناخته بشه در کدوم عالمه؟ بله، مجردات. بعد چرا؟ حرکت ندارن، حرکت ندارن. یاد میگیری؟ شناخت به این عالم تعلق پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون در دگرگونی دارن. یه دلیلش هم اینه که چند تا دختر وجود دارد در جهان، نمیتونم من بشناسم همه را. یه دلیل اصلیش دگرگونیه با، یعنی اون میراث هراکلیتوسی که این پذیرفته، میراث هراکلیتوسی که این پذیرفته، متوجه؟ لذا ادراک حسی معرفت نیست. ادراک حسی آقا برو صورت توی آبی بذار، آره دیگه، دست خدا آدم نیست، عارض میشه، مثل خنده است. نه هیچ ناراحت نشو، یه آبی بزن سر حالش. میبینی من خوش اخلاقم؟ بله. و این همه هیچ کس نگفته، والله این قابل بحثه. پس چرا هیچ کس نمیگه؟ هیچ کس نگفته که فستان آدم ایراد میکنه یه نفر نیست بگه تو خوش اخلاق. یه دختری می اومده پیش من یه سوالی بپرسه از گروه های دیگر، یه دختری مثل این از دخترهای خود ما که شاگرد ما یعنی استاده بوده اینجا، مثلا یکی هم مثل شما آقا شاهد این بوده بر من تعریف کرد، این با اون آشنا بوده، گفته کجا میخوای بری؟ گفته میخوام برم چه فلانی. یه بیت حافظ رو بگم برای من معرفی معنی کنه، گفته نرو. یه دفعه حرفی میزنه پشیمان میشی، یه جور آدم بد اخلاقیه. کسی نگفته خوش اخلاق، اما میبینید که من خوش اخلاقم. بله، من نمیدونم چرا نمیگم. چی؟ از من؟ آره گفتاری میگه، میگم از تو میترسم. به گفتار این دخترها پسرهای جوانتر میگه از تو میترسم، من خودمم از تو میترسم. در جلسان میگه من خودمم از تو میترسم. میگم بابا من که مهربانم، یه نفر مهربان مثل من نشان بده. اگر پیدا کردی نگو خودشو میپسنده، مهربانی باید معنی بشه، مگه نه؟ معلمی که در خلوتش به شاگردان از زحمت میکشد به اونها چیزی، مهربانه دیگه، مگه نه؟ بله، این فکر داره میکنه دیگه، چون مهربانی باید معنا بشه. خلاص، یک تیکش هراکلیتوسه، یک تیکش پارمنیدس، چند تیکه از این آدم میگم اون ستا الان کم کم دیگه معرفی میکنه. تیکه هراکلیتوسی او میگه عالم محسوس در سیلان دائمه، گید زده به حرف هراکلیتوس، یه گیدم زده به حرف پارمنیدس، گفته اون ثباتی که در عالم هستی میبینی تو بی حرکتی، اون مال همه عالم نیست، مال نصف مجرد و معقول عالمه. تو هم که میگی همه چیز در سیلان دائمه، مال همه عالم نیست، نصف محسوس عالمه. افلاطون جدا کرده محسوس را از معقول، روشن و واضح، و حکم کرده به این که معقول بی حرکته و محسوس در سیلان دائمه. متوجهی؟ حالا بحث خواهیم کرد راجع به اینها، ولی بدانید اجمالا این آدم جدا کرده، افلاطون جدا کرده کامل کامل، یعنی با آگاهی. خب این افلاطون که اینجوری جدا کرده، میگه در این عالم خب شناخت امکان ندارد. حق با کیه؟ نه چی؟ پروتاگوراس بارکالله این دفعه سوفسطائی رو قبول میکنه، نصف تکه چندم این سوم بارک اینجوری یاد بگیرید افلاطون، این دفعه پروتاگوراس رو قبول میکنه، میگه حق با پروتاگوراس. چیز ادراک حسی نه معرفت نیست، اصلا معرفت نیست، هر دلیلیه هرچی به هرکس نظرش رسید. افلاطون پروتاگوراس را قبول میکنه بشت آرتخ، این ترکیه این تعبیر متوجه ای؟ میگه من تو رو دوست دارم، میگه من دوست دارم بشت آرتخ، یعنی بیشتر پنج برابر، بیشتر پنج برابر کمی نوا، یعنی اقرابه، یعنی خیلی بیشتر. افلاطون پروتاگوراس را قبول میکنه بشت آرتخ. میدونید چرا؟ بله بهش میچسبه، اون میگه معرفت نیست این ادراکات هستی، چون خود خوشش میگه نه تنها معرفت نیست و بلکه ادراک حسی موضوع خود را پدید می آورد. دقت کنید به این حرف، این دیگه به ذهن پروتاگوراس نمی رسد. پروتاگوراس چرا به ذهنش نمی رسد؟ پروتاگوراس پرسپکتیو را نمی دونه، ساده است. پرسپکتیو می دونید یعنی چه؟ نمیدونید یعنی چه. ببین در نقاشی پرسپکتیو اینه، من نقاشی های پیش از سقراطیان را دیده ام پرسپکتیو ندارد. مثلا شیر بز را میخوره، بز نمیترسه، مثل اینکه در فرگون نشسته، این ورون ولی ترسون، یعنی بز رو یه جوری نکسیدن که معلوم بشه وای مظلوم شده میترسه. شیرم خشن نیم بخونسو میخوره، مثل اینکه چی میخوره؟ مرغ، یعنی مرغ پخته جیب جیب بله برنج با مرغ میخوره. خب عادی. اینو میگم پرسپکتیو ندارد، هنر پیش از سقراطی پرسپکتیو ندارد. نقاشیشون، نقاشی های قدیم مثل در تخت جمشید، مثل فلانجا نقش رستم، این متوجه پرسپکتیو ندارن. دقت کنید به اونها، فقط نقاشیه. صحنه های شکاری که وجود دارد پرسپکتیو توش نیست، یعنی خشن نیست. شیر میخواد اون رو بخوره ولی خشن نیست. پروتاگوراس پرسپکتیو ندارد، افلاطون پرسپکتیو دارد. افلاطون میگه، تفسیر میکنه جمله پروتاگوراس را، میگه به حق با پروتاگوراسه، باد واحد در نظر تو سرده در نظر من گرمه، یعنی باد نه سرده نه گرم. اینو ندارد پروتاگوراس. من نوشتم غلط تفسیر میکنه پروتاگوراس را، متوجه حرف دهان پروتاگوراس میگذارد. یعنی باد الان چیه؟ یعنی خاصیت ندارد. پس گرمی که تولید میشه؟ بله، وقتی ببین، وقتی تو مواجه میشی با باد گرمی اونجا تولید، وقتی این مواجه میشه با باد سردی اونجا به وجود میاد، به وجود میاد. اینو پیاده کن روی مد، روی مد، مد اینو پیاده کن روی مد، مد معنا ندارد. متن وقتی من میفهمم معناش پدید میاد، لذا برای من یه جور پدید میاد، برای تو یه جور پدید میاد. این میشه چی؟ بله؟ این میشه منوتی که کی؟ قدامیر بار چانس گور قدامیر که رساله دکتری افلاطون متوجه اینه. افلاطون اینجوری باید بفهمی افلاطون. ببین از بشتارتق شد دیگه از پروتاگوراس، مگه نه؟ گذشت از پروتاگوراس، خیلی از هم پروتاگوراس ذهنش به این نمیرسه. این میشه هرمنوتیک گادامر، این میشه پدیدارشناسی جدید. این متوجهی؟ خوبه آبد افلاطون خیلی پیچیده است. اصلا افلاطون نظیر ندارد. اگر بگی الان گفته اون فلان، نه اون جداست، اون نباید به سنجیم با کسی. افلاطون اینه. بخش سومش چی شد؟ پروتاگوراس. پروتاگوراس و میترسم خسته بشم. از اونو تقدیر میکنم این داره آنجا دفعه بعد انشالله اگر زنده من میترسم خسته بشم. بعدش هم سریالی دیگه درست از های حساس آفرین بمونه مثل پهلوان. بابا دیگه زنجیر رو پاره کن، هی معرکه میگیری، هی پول جمع میکنی، مگه نه؟ حالا مثل اونه دیگه، پهلوانیه. میترسم شما ذهنتون خسته بشه. از نو که تغییر کنم این چیزا رو فکر کنید بهش، از نو که تغییر کنم جا میفتید. شما خوشحال بشوید.